رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا با مجله خبری شامگاهی دوشنبه 8 دسامبر. در آغاز سرخط خبرها، هشت نفر کارمندان ربوده شده گذرگاه مرزی شیرخان بندر بین تاجیکستان و افغانستان از اسارت رها شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 10 دسامبر از تاشکند بازدید میکند و روز یکشنبه در قرقیزستان میزان رکوردی برف بارید که در دوام 30 سال اخیر سابقه نداشته است. تفصیل خبرها. از 12 کارمند ربوده شده گذرگاه مرزی شیرخان بندر بین تاجیکستان و افغانستان 8 نفری آنها از اسارت رها شدند. 4 نفر همانا در اسارت طالبان به سر میبرند. این 12 کارمند گذرگاه مرزی شیرخان بندر شب 26 و 27 نوامبر ربوده شده بودند و طالبان طلب کردند که برای رهایی آنها یک جوان فرنجی پوشی تاجیک با نام عبدالرحمن جعفر طالب تاجیکستانی را رها کنند که ماه پیش از طرف نیروهای امنیتی افغانستان بازداشت شده بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به نقشه گرفته است که 10 دسامبر از تاشکند پایتخت ازبکستان بازدید کند. 8 دسامبر خدمات مطبوعاتی پوتین گفت که این بازدید پوتین با دعوت اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان صورت می‌گیرد و هر دو جانب همکاری‌های استراتژی دو کشور در بخش‌های تجارت و سرمایه‌گذاری و فرهنگ را بررسی خواهند کرد. پوتین و کریموف بار آخر ماه سپتامبر در شهر دوشنبه با هم ملاقات کرده بودند. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور همچنین اعلام کرد که در میان مسائل دیگر امنیت منطقه و وضع در افغانستان نیز در دستور روز گفتگوهای دو جانب قرار دارد. بنا به گفته این منبع، امضای یک سلسله سندهای همکاری میان دو کشور نیز در نظر گرفته شده است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ترکیه بازدید میکند تا همکاری های نزدیک برای مبارزه با تندروهای دولت اسلامی را بررسی نماید و از ترکیه بخواهد که تحریم های ضد روسیه را ویران نکند. روزهای 8 و 9 دسامبر مغیرینی و مقامات دیگری بلندپایه اتحادیه اروپا از ترکیه دعوت میکنند که عبور و مرور تندروهای خارجی توسط مرزهای خود به سوریه را باز دارد. مغیرینی میگوید این بازدید نشانه قوی در مناسبات استراتژی میان ترکیه و اتحادیه اروپا میباشد که از سال 2005 تا حال ادامه دارد. در مراسم نیروهای آمریکا و ناتو 8 دسامبر در کابل گفتند که بعد از 13 سال به عملیات خود در افغانستان خاتمه می‌دهند. این نیروها 8 دسامبر به طور رسمی پرچم‌های خود را در کابل فرود آوردند و آن به این معناست که حضور آنها به طور رسمی پایان یافته است. جنرال جان کمپل فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در این مراسم گفت مسئولیت این نیروها برای حمایت از نیروهای افغانستان بیشتر به آموزش دادن و حمایت از نیروهای افغانی تمرکز خواهد داشت. این مسئولیت نو از 1 ژانویه آغاز می‌یابد. ولادیمیر دمچیخین وزیر انرژی اوکراین میگوید که کیف انتظار دارد که روسیه انتقال گاز به اوکراین را از 8 دسامبر آغاز میکند و در این باره شامی 7 دسامبر از تلویزیون اظهارات پخش کرد. این در حالی است که کیف و روسیه برای ماه دسامبر 378 میلیون دلار ارزش گاز را به شرکت دولتی گازپروم روسیه پیش پرداخت کرده است. الیسین الکساندر روزنامه‌نگار و کارشناس نظامی بلاروس که برای چند روز بی‌درک بود میگوید که وی در بازداشتگاه موقتی مینسک است. هفته‌نامه بلاروسینز اند مارکت یا بلاروس ها و بازار 8 دسامبر نوشت که همکار آنها 25 نوامبر برای جاسوسی گویا بازداشت شده است، اما آرتور استرخ سخنگوی کمیته امنیت بلاروس 5 دسامبر نخواست راجع به این خبر به رادیوی آزادی توضیحات دهد. ورزشکاری تاجیک اردشیر اسماعیلیف در مسابقه قهرمانی سمبای جهان بین دانشجویان که 7 دسامبر در شهر لیماسول کیپر برگزار شد، در رقابت‌ها در وزن 57 کیلوگرم مدال برنجی به دست آورد. و روز یکشنبه در قرقیزستان میزان رکوردی برف بارید و در بعضی منطقه ها بلندی برف به 1 متر رسید. در این باره محبوبه قاسمو و نماینده اداره هواشناسی قرقیزستان با مطبوعات خبر داد. با گفته قاسیموف در دوام 30 سال اخیر بار اول هفتم دکبر در سراسر قرقیزستان این گونه برف زیاد باریده است و برای آغاز زمستان از معیار چند برابر بیشتر بوده است. وی میگوید که هواشناسان در عقبه تا آشو بلندی برف را چنگ کردند و آن 121 سانتی متر بوده است. در بعضی از منطقه های ولایت جلال آباد نیز بلندی برف 108 سانتی متر را تشکیل داده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
هر کی ما رو میجوید اینجا مییابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیاسات و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
ما رو پیدا کنید،
پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان نخستین جلسه خود را در حیات نو برگزار کرد. در این جلسه چه مسائل بررسی شد؟ رهبران 43 سازمان غیر دولتی قرقیزستان به رئیس جمهور این کشور نامه نوشتند. درباره چی؟ و سازمان اجتماعی نجات کودکان در منطقه کولاب میگوید خشونت ضد کودکان و نورسان در خانواده های تاجیک همانا رو به افزایش است. برنامه را با گزارش‌ها و مصاحبه‌ها ادامه می‌دهیم. کمیسیون مرکزی انتخابات و رای‌پرسی تاجیکستان در جلسه نخستین در حیات نو برنامه عملش برای برگزاری انتخابات پارلمانی ماه مارس سال 2015 را پذیرفت. شیر محمد شاهیان رئیس این مرکز 8 دکبر در نخستین جلسه هیئت نو این کمیسیون گفت از انتخابات پارلمانی سال 2010 تا حال قانونگذاری های این کشور برای برگزاری انتخابات شفاف تکمیل شده است. سالهای 2012 و 2014 بعد از وارد کردن تغییر و ایلاوه ها در قانون انتخابات مجلس عالی تاجیکستان یک سلسله پیشنهادهای سازمان امنیت و همکاری اروپا و احزاب سیاسی کشور از جانبی کمیسیون و پارلمان تاجیکستان قبول شدند. همکارم فرهاد میلاد در گفتگوی با عبدمنان دادازاده رئیس دفتر کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان نخست شرح این تغییر و ایلاوه ها را پرسید.
پیش از همه تغییر دولت شد سال 2012 در باره طلبات نسبت به نامزدها که باید که زبان دولت رو حتمی دانند. این تغییر سال 2012 نبود، این سال 2012 وارد کرده شد. اینچنین سال 2014 هم یک چند تغییر جدی وارد کرده شد. این هم پیش از همه باشد مسئله با نظر داشت تکلیف های حزب های سیاسی تشکیل کردن حوزه های انتخاباتی کمیسیون های حوزوی. پیشتر فقط یک عباره حزب های سیاسی نام‌نویس بود در قانون، معلوم نبود که کدام مقاماتش، مقامات محلی پیشنهاد میکنه نامزد برای شامل شدن به کمیسیون حوزوی یا مقامات مرکزی نامعلوم بود. حاضر دقیق در قانون معین کرده شد که کمیسیون های ولایتی، شهری و ناحیوی انتخابات با نظر داشت تکلیف های ساختارهای محلی حزب های سیاسی در حدود حوزه و شهر ناحیه فعالیت کننده تشکیل کرده می شود. اگر در همون حدودی همین شهر ناحیه حزب سیاسی ساختار محلی داشته باشد، آن هم میتواند که پیشنهاد نامزده از ساختار مرکزی حقوق ندارد که پیشبری کند. این بسیار نوگری جدی شد.
گراوپلی انتخاباتی از حجم 200 نشان داد به 100 پایان آمد، یعنی 8000 سامانی بود، حالا 4000 سامانی شد. اما درباره برگردانیدن آن نیز گفتگوها زیاد بودند. حالا در این رابطه نیز تغییراتی هست؟
این با تکلیف و پیشنهادهای نمایندگان حزب نهضت اسلام در پارلمان شد، دو تراد ورک شد. باز اول چخیل بود شخصانی که در انتخاب اشتراک کردند و همچون به صفت نامزد به وکیل مجلس نمایندگان، لیکن انتخاب نشدند، آواز نگرفتند، حتی اگر 49% آواز گرفته باشند، اگر انتخاباتی به بودجه داخل نمیشود، اینکه برگزار نمیشود. حاضر تعرض وارد کرده شد که اگر نامزدی که در حوزه انتخاباتی نکم از 10% اوواز انتخاب کنان گرفته باشد، نکم از 10% باید داده میشود. بعد بیشتر بسیار میگفتن شکایت هم میکردن شخصا که من اینجا 4 سال کار میکنم ندیدم یک اون حالته که گویا که پروتکل با قلم پر کرده میشده باشد. حاضر هم تعرض وارد کردن که منبر پروتکل های کمیسیون انتخاباتی با قلم خودکار رنگ یعنی افتروچ پر کرده میشود. این هم با هم تکلیفی نمایندگان حزب نهضت اسلام بود.
در انتخابات قبلی درباره دخالت مقامات حکومتی زیاد صحبت میشد که به نفع حزب حاکم حزب خلق دموکراتی کار میکنند. آیا در انتخابات ماه فوریه به اصطلاح ذخیره های ماموری باز هم استفاده میشوند؟
این هم به نظر گرفته شد، حاضر در قانون تغییر وارد کرده شد که دیگر در انتخابات های در پیش ایستاده در ترغیب و تشویقات کارمندان مقامات های اجرایی محلی حکم دولتی در مجلس هایی که نامزدها با انتخاب کنندگان میگذرانند رئیسی کرده اشراک نمیتوانند. این بسیار جدی است.
آیا در ترتیب رای دهی چی تغییر و اضافه ها وارد کرده شده است؟ مثلا رای دهندگان به طور پیشینه رای میدهند یا یگان نویگری هست؟
تماما نویگری شد. این هم در این با نظر داشتی پیشنهاد های حزب سیاسی و با دفتر صحه بود بیشتر چهل بود. اگر زیدی کسی آواز میدادیم ما خط میزدیم، انتخاب کننده خط میزد. بعد خود چیکار شد؟ دیگر خط نمیزنند. خود ترتیب دیگر خیلی کرده شد. به مقابل هر یک نامزدی که در بولیتن نام نویش کرده شده است چرکنجه علامده کوادرات مونده شده است. شخصی که به طرفدار این یا آن نامزد آواز میدهد همه در داخل کوادرات علامده جمع میگذارد. یا اینکه اگر انتخاب کننده زیدی همه نامزدها آواز دهد همه نامزد خط نمیزند، یک سطح علایده بود جایگیر کرده شد در بولیتین مقابل همه نامزدهای حزب سیاسی. یعنی اینکه در بولیتینی که روی خط حزب سیاسی میرود اینجا همه خیل طرفدار کدام حزب باشند الان جمع میگذارد. اگر ضد همه حزب باشد اگر در آخر سطح علایده هست که ضد همه حزب سیاسی علامت جمع میگذارد.
رأی مقابل همه چی طوره؟ همچون رای بی‌طرف قبول کرده می شود یا مثلا اگر در یکون حوزه بر ضد احزاب یا نامزد 55% انتخاب کنندگان رای دهند انتخابات از نو گذرانده می شود؟
قانون چی آمده است؟ قانون آمده است که شخص یا نامزد وکیل انتخاب شده حساب می یابد که اگر زیاده از 50% آواز انتخاب کنندگانی در انتخاب اشتراک کرده را گرفته باشد. 50 جمع 1 آواز ما حساب کردیم. 55% دیگه هم آواز داده باشد البته می دانید که انتخابات نو گذرانده می شود.
عبدالمنان دادازاده رهبری دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان صحبت میکرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
رهبران 43 سازمان غیر دولتی قرغیزستان در نامه از المازبیگ اتمبایف رئیس جمهوری خود خواستند که به سازمان های غیر دولتی فشار نآورد. 8 دکبر در نامه خود آنها گفتند که رئیس جمهور اشتباه رؤسای جماهیر پیشین را تکرار نکند. اتمبایف در مصاحبه تلویزیونی خود 1 دکبر گفت که فعالیت سازمان های غیر دولتی با امنیت کشور خطر دارد. در این نامه آمده است دو رئیس جمهور که درباره چنین خطر صحبت کرده بودند سرانجام خودشان از صحنه سیاسی دور افکنده شدند. در تاجیکستان نیز در رابطه با فعالیت سازمان های غیر دولتی در قانون راجع به اتحادیه های جمعیتی تغییرات پیشنهاد کردند و میخواهند کمک های سازمان های غیر دولتی در رجیستر دولتی کمک های بشری ثبت شود. حالا در تاجیکستان 62 سازمان غیر دولتی فعالیت میکند. پیش از تاجیکستان چنین تغییرات در روسیه مطرح شد و اکنون چنین به نظر میرسد که این دو کشوری آسیای مرکزی از روسیه پیروی میکنند. در مصاحبه با خانم ارکینا اووبیشه و رئیس بنیاد اجتماعی گراجدانسک اوچاستی قرغیزستان در بیشکک پرسیدم واقعا هم سازمان های غیر دولتی به امنیت ملی کشور خود خطر دارند آنگونه که اتمبایف گفته است؟
Мы не разделяем тот тезис, что угрозу безопасности нашей страны
ما با این عقیده راضی نیستیم که رئیس جمهور در سیمای سازمان های غیر دولتی برای امنیت ملی کشور خطر می بیند. هنگامی ثبت نام این سازمان ها درباره نحوه فعالیت خود مفصل گزارش می دهند. گذشته از این ما می دانیم که نهادهای ویژه وجود دارند و آنها موظف هستند که با استفاده از امکانات مالی و صلاحیت های خود از تندگرایی و تروریسم پیشگیری کنند. اگر صحبت درباره خطر به امنیت ملی در میان باشد، بجز از کمیته امنیت ملی، نهادهای دیگر یعنی وزارت کارهای داخله و خدمات کشف مالی نیز وجود دارد. برای همین آنها صلاحیت دارند که از فعالیت‌های خطرآور برای امنیت ملی پیشگیری کنند.
در نامه به رئیس جمهور آمده است که پرزیدنت های پیشین هم تلاش داشتند تا فعالیت سازمان های غیر دولتی را محدود کنند، ولی کار به جای رسید که خودشان از صحنه سیاسی دور کرده شدند. برای چنین گفته آیا دلیل وجود دارد؟
Одна из неправительственных организаций, они не участвовали ни в организации, ни в подготовке этих так называемых цветных революций.
Созмонхой гайри давлати در آماده کردن و عموماً در انقلاب‌های رنگا در سال 2005 و سال 2010 شرکت نکردند. سبب چنین انقلاب‌ها رشوه‌خوری نهادهای دولتی و حکومتی، رهبری بی‌ثمر، استفاده نادرست ذخیره‌های مالی و سطح پست زندگی مردم بود. سبب‌های انقلاب همین بود، نه فعالیت سازمان‌های غیر دولتی. این سازمان‌ها نمی‌توانند سرچشمه انقلاب شوند. آنها در انقلاب‌ها شرکت نداشتند. آنها چه خطری می‌توانند داشته باشند؟ خود آنهایی که در انقلاب سال 2010 شرکت کردند بر سر قدرت آمدند. برای همین ما گفته نمی توانیم که چی رابطه میان انقلاب و سازمان های غیر دولتی وجود دارد.
Они пришли к власти, поэтому мы вообще не понимаем, какая может быть связь между революциями и непрофессиональными организациями.
شما فکر نمی کنید که در بخش محدودیت فعالیت سازمان های غیر دولتی قرقیزستان این کشور از پیراهه روسیه پیش می رود، زیرا تا این وقت در قانون روسیه راجع به سازمان های غیر دولتی تغییرات پیشنهاد شده بود؟
Мы все-таки предполагаем, что влияние геополитического фактора имеет на нашу страну, потому что мы независимо.
Мы фикр мекунем, ки нукта дар кишвари мо омили геополитики дорад. Мо кишвари мустақил хастем, вале дар низоми умуми ҷаҳони қарор дорем. Ба ин далел ҳамсоеҳо албатта ба мо таъсир мерасонанд. ولی کشور ما به نظام اداری پارلمانی گذشته است. کشورهای دیگر منطقه نظام رئیس جمهوری دارند. سیاست روسیه به ما تاثیر می رساند، ولی در کشور ما سطح رشد فرق دارد و ما باور داریم که نمایندگان پارلمانی ما این گونه پیشنویس قانون را به تصویب نخواهد رساند، ولی اگر به تصویب هم رسانند ما امیدواریم که رئیس جمهوری ما در آن ویتو میگذارد.
مصاحبه ما را با ارکینا اوبیشوا، رئیس بنیاد اجتماعی گراجدانسکای اوچاستی، در باره نامه سازمان های غیر دولتی قرقیزستان به رئیس جمهوری این کشور میشنیدید.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. سازمان اجتماعی نجات کودکان در منطقه کولاب میگوید خشونت ضد کودکان و نورسان در خانواده های تاجیک همان رو به افزایش است. امیده 16 ساله یکی از قربانیان چنین خشونت است و میگوید نه تنها از نوازش بلکه عموماً از دیدار پدر و مادر خود محروم است. آنها او را چشم دیدن ندارند. پدرش پیوسته وی را گناهگار میکند و طعنه میزند. سبب این است که امیده یک سال پیش از سوی پسری 23 ساله همسایه‌شان تجاوز شده بود. همکاری ما سرویناز روح الله در گزارش خود از شهر دوشنبه میگوید آن وقت پدر و مادر امیده در روسیه مهاجر بودند و او همراه با خواهر و دادرش زیر سرپرستی بیبی‌شان میزیست.
امیده 16 ساله در 15 سالگی از سوی پسر 23 ساله همسایه‌شان تجاوز شد. آن زمان پدر و مادرش در مهاجرت کاری در روسیه قرار داشتند و او همراه با خواهر و دادرش در تربیت بیبیش موند. امیده میگوید والدینش پس از بازگشت از او روی تافتند و نمیخواهند دوباره او را به خانه راه دهند. این دختری 16 ساله که حالا جای رفتن ندارد، به شرط بی اجازت نبرآمدن از خانه در منزل زیستی یکی از نزدیکان مادرش به سر میبرد. او میگوید
اوتام به فخر نشه، هستانم میگد فکر خطو مادرش خیر روزشید که تحکل را خو میرفت منم جوردن بچم اومده اتن گنه شفت.
این دختر نوراس یکی از ده ها قربانی تجاوز از جانب خویشاوندان نزدیک است که تو آخرین لحظه ها به خاطر از دست ندادن شان و شرف خود درباره بدرفتاری که در نسبتش انجام شده است ده ها نمیکوشد، اما وقتی جای رفتن نداشت از نوعلاجی پشت در سازمان اجتماعی نجات کودکان آمد و مدت در پناهگاه این سازمان مصلحت حقوقی و روانی گرفت، اما امید یگانه نابالغ قربانی خشونت نبود، زیرا به گفته مسئولان سازمان اجتماعی نجات کودکان تنها در 10 ماه سال جاری به این مؤسسه در منطقه کلوب بیش از 100 نفر دختری نابالغ از 10 تا 18 ساله مراجعه کردند که بیشتر آنها با شکل‌های گوناگون خشونت به مثل لاتوکوب، خشونت روانی، ازدواج بر محل، مانع تحصیل و تجاوز به ناموس روبرو شدند. قربان گل قاسمو و رهبر سازمان اجتماعی نجات کودکان در منطقه کلوب بر رادیوی آزادی گفت که اکثر این نابالغان از اویله‌های ناسالم هستند و این رقم در یک سال پیش به 85 عدد برابر بود. خانم قاسمو با نگرانی از افزایش خشونت نسبت به کودکان در این منطقه تاجیکستان افزود 25% دختران نابالغ که به سازمان آنها مراجعه کردند خشونت جسمانی را اثر گذرانیده 3% مورد تجاوز قرار گرفتند. با گفته خانم قاسمو اکثرا چنین حادثه ها از جانب نفران نزدیک به قربانیان که از باوری و اعتمادی آنها برخوردارند صورت گرفته است. قربانگل قاسمو در ادامه افزود که سازمان نجات کودکان در منطقه کلوب برای جبردیده های خشونت به خصوص دختران نابالغ 3 پناهگاه یا خانه مخصوص برای زندگی موقتی آماده کرده است که به قربانیان در مدت از 3 تا 10 روز امکان زیست را فراهم میکند. رهبر سازمان اجتماعی نجات کودکان میگوید خشونت و نقص حقوق اطفال از ناآگاهی و پایین بودن دانش والدین صورت میگیرد. از این خاطر بر اساس تحلیل ها در تاجیکستان همه نمودی خشونت نسبت نابالغان دیده میشود. این هم صحبت ما همچنین افزود که در سال 2014 از 650 نفر جبردیده خشونت که از سازمان نجات کودکان درخواست کمک کردند 101 نفر دختری از 10 تا 18 ساله و 5 پسر نابالغ از 10 تا 14 ساله اند که با سبب های فهمی در اویله مورد خشونت قرار گرفتند و سوی پدران و توکوب شده از این سازمان درخواست کمک کردند. خانم قاسمو میگوید
من افسوس میخورم که بسیار مردم از خطی شهر سرایی دارند به این تشکیلات بیایند. نوبسته از اون که این وقیه ها در قشلق جای های و جماعت های دور دست تنبو میخورند. برای همین امسال ما یک لایحه نوشتیم و این لایحه به اون زنان سپردیم به واشنگتن اون دستگیری هم شد.
در مجموع نه تنها خشونت و زورآوری نسبت کودکان از جمله دختران نابالغ در منطقه کلوب بلکه در نواحی دیگر کشور هم به مشاهده میرسد. به خصوص آخرین خبری که رسانه‌ای شد این مورد آزار شهوانی قرار گرفتن یک نورس در شهر استرافشن ولایت سوغد بود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت یک آموزگار در استرافشن با اتهام حرکت‌های بداخلاقانه نسبت به خواننده صنف 8 خبر داد که بیش از یک سال این جانب دیده دانسته نسبت نابالغ حرکت‌های بداخلاقانه را روا دیده است. با اطلاع مسئولان از سال 1993 تا این دم ده ها هزار نفر کودکان کم بیزاوت و خشونت‌دیده از سازمان نجات کودکان کمک حقوقی، روانی، غذایی و دارووار گرفتند. به گفته قربانگل قاسمو سازمان اجتماعی نجات کودکان در سال 1993 در پی شکایت 5 زنی که همسران خود را در جنگ‌های شهروندی گم کرده بودند تأسیس یافته است. سرویز روح الله، رادیو آزادی، دوشنبه.
خشونت ضد کودکان و نورسان در خانواده‌های تاجیک که بنا به گفته سازمان اجتماعی نجات کودکان رو به افزایش بوده است.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
بعضی تحلیلگران میگویند که در شیوه رهبری امروزی تاجیکستان طرز رهبری دوره کمونیستی اتحاد شوروی را میتوان مشاهده کرد. آنها از چنین شیوه رهبری خوششان نمی‌آید، ولی آنان نیز هستند که از خدمات طبی دوره شوروی و تحصیل در آن سالها افسوس می‌خورند. چرا؟ همکاری ما سید قاسم قیامپور در یک گزارش نگاه افکنده است به اصطلاح به خوبی ها و بدی های دوره شوروی و آن را در ترازو گذاشته است.
پدرود اتحاد شوروی، این ویدا بیش از 12 سال باز ادامه دارد. در بیشتر کشورهای پسا شوروی تقریبا آثاری از آن امپریای ابرقدرتی کمونیستی نمانده است. اتحاد شوروی با گفته تحلیلگران فقط در ذهن بزرگسالان چون یک کشور آرام و امن باقی مانده است و برخی از آن به اصطلاح بهشت گم شده تأسف می‌خورند و برخی امیدواری بازگشت ایامی‌اند که طبابت در بیمارخانه‌ها و تحصیل در مکتب و دانشگاه‌ها رایگان بود و کس هم در قفقاز و هم در سیبیر خود را چون در وطن احساس می‌کرد. سیف الله سفروف معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان اقرار میکند که برخی از مردم تا حال پایبندی افکار شوروی اند، هرچند طی این سالها اندیشه و تفکر و جهان بینی بیشتری آنها تغییر جدی خورده است. برخی از کارشناسان میگن که آثار شوروی را نه فقط در بناهای با گذشت ایام فرسوده و کارخانه های تجدید شده، بلکه در مدل دولتداری و شیوه دولتداری هم میتوان دید. ولی از نگاه آنها این مدل دولتداری نسخه خیلی بدی مدل شوروی است، ولی سیف الله سفروف با این عقیده راضی نیست و میگوید
این دولت اصلا اون دولت نیست، اون تمام نظام از دیگر بود. در اونجا حزبی مثلا کمونیست راهبری میکرد، در اینجا خودی دولت راهبر است و حزبای گوناگون در این نظام سیاسی ما فعالیت میبرند. یک حزبی بلکه 8 حزب سیاسی که از اونها 5 تاش در پارلمان وارد شدند و شاید در این انتخابات هم باز از اون تای دیگرش وارد شود و با همین همون نظامی بسیار حزبی ما را مستحکم کند که این و کلی از اون دوره شورای فرد.
ابراهیم عثمانوف سابق مشاور دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان هم تغییر افکار و نظام سیاسی و فرهنگ سیاسی در کشور را تایید میکند، اما همزمان امضای سازش در بلاویژی را نتیجه نفهمی یا خیانت میخواند و میگوید
اونهایی که پراکنده شوی اتحاد شوروی در نظر داشتند اونها ممکن عقیده مستقل داشتند، ولی اونهایی که به این چیز شریک شدند اونها که نفهمیده یا به شکل دیگر به این چیز آمدند. از اینجا تاجیکستان چی دید؟ برای تاجیکستان یکان چیز مثبت به عمل نامد از این پراکندگی، چون که ما مانند ده ها و صد ها دولت های دیگر دنیا در امپیری ها وجود داریم.
از نگاه سیمیدین دوستوف رهبری مرکزی تحلیلی ایندم، دولت شوروی دولت اجتماعی بود، دولتی بود که در آن معرفت پروری تا به سطح سیاست دولتی برداشته شده بود، ولی این دو چیزم در دولت امروزی تاجیکستان دیده نمی شود.
مدل شوروی تاکید به نماینده های توافق جنسی معین بود، ولی در حال حاضر تاکید به آدمان باسواد عموما به نظر نمی رسد. ساختار روزه ما خیلی مانند به ساختار فئودالی، یک ساختار فئودالی که تقریبا در عصرهای 17-18 در بخشی از کشورهای اروپا.
سیمدین دوستوف تصدیق میکند که بعد فروپاشی شوروی دولتداری ملی تاجیکان برقرار شده است و حکومت فعلی در احیای این دولتداری البته سهم دارد. همزمان با ادعای اکثر سازمانهای بین‌المللی نژادشناسی، تاجیکستان دولت نواستوار است و ریسک های سیاسی تا حد بلندند که خطری از هم پاشیدنش از احتمال دور نیست، میگوید سیمدین دوستوف. با گفته مصاحب ما سیاست کادری دولت را هم نمیتوان باقی مانده از زمان شوروی نامید، زیرا در سیاست کرمل با وجود اولویت داشتن روسها با کادرهای دانشمند و با استعداد محلی هم تکیه کرده میشد. در حکومت امام علی رحمان باشد تکیه به عامل جغرافی در خط اول قرار دارد. مصاحب ما بر این است که زیشترین مالی از شوروی میراث مانده تفکر استعمارزاده و غلامانه است و اگر فردا نظر پرسی درباره احیای شوروی صورت بگیرد، از همه بیشتر تاجیک ها با آن رای خواهند داد. مظفر علیموف مسئول مرکزی تحلیلی شرق هم میگوید اگر در رابطه با امکان ورود تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا نظرسنجی انجام داده شود، بدون شبهه بیشتر مردم تاجیکستان از شامل شوی کشور به این نهاد نو پشتیبانی میکردند و تنها با یک دلیل، آنها مطمئنند که عضویت در این به اصطلاح اتحاد شوروی نو بدوباش مهاجران کاری تاجیک در این قلمرو را آسان تر میکند.
شنونده عزیز، با این گزارش همکارمان درباره یاد از بهشت گم شده یا دوران حکمروایی کمونیست ها در دوره شوروی، مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.